سلام، ساعت 7 صبح شنبه 13 مرداد ماه، من نازفرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. ابتدا سرخط خبرها. تجمع‌های اعتراض‌آمیز در چند شهر ایران شامگاه جمعه ادامه یافت. فرمانده عملیاتی نیروی دریایی آمریکا به سپاه پاسداران درباره بستن تنگه هرمز هشدار داد. حمله به مسجد شیعیان در شرق افغانستان 39 کشته بر جای گذاشت. شماری از شهرهای ایران روز جمعه برای چهارمین روز پیاپی شاهد تجمع‌های اعتراض‌آمیز بود و در برخی شهرها نیز این تجمعات تا پاسی از شب ادامه داشت. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شهرهای کرج، قزوین، تهران، قهدریجان، اصفهان، شیراز، مشهد، اندیمشک و کرمانشاه شماری از شهرهایی بودند که روز جمعه شاهد تظاهرات اعتراضی بودند. گزارش‌های نیز از درگیری بین ماموران امنیتی و تظاهرکنندگان در برخی شهرها منتشر شده است. در تهران نیز علاوه بر شعارهایی که پس از مسابقه فوتبال در ورزشگاه آزادی سر داده شد، تجمعاتی نیز در حوالی پارک دانشجو و محلات اطراف آن شکل گرفت که معترضان از جمله شعار می‌دادند مرگ بر دیکتاتور و ایرانی داد بزن، حق تو فریاد بزن.
پنج نواده هفت فلکه اول گوهردش شروع تجمعات بچه های کرد
آتیش کردن ایسکا اوتوبوس سرای گوهردش
دوازده پنج نواده هفت قهدریجان درگیری.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه حمایتش را از اعتراضات مردم در شهرهای ایران اعلام کرد. توییتر فارسی وزارت امور خارجه آمریکا به نقل از مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده وضعیت اقتصادی در ایران را به طنزی تلخ تشبیه کرده که از یک سو حکومت در حال پر کردن جیب‌هایش است و از سوی دیگر مردم فریاد اشتغال و تغییر سر دادند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا به ایران هشدار داد که ایالات متحده برای حفظ آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز حتی به زور نیز متوسل خواهد شد. جان ریچاردسون، فرمانده عملیاتی نیروی دریایی آمریکا، روز جمعه در گفتگو با صدای آمریکا تأکید کرد که رزمایش تازه سپاه پاسداران را از نزدیک زیر نظر دارند. وی افزود اگر سپاه پاسداران بخواهد تنگه هرمز را ببندد، با واکنش نیروی دریایی آمریکا و متحدانش روبرو خواهد شد. با بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و تهدید مقام‌های ایرانی به بستن تنگه هرمز، برخی از خبرگزاری‌های آمریکایی از آغاز رزمایش بزرگ دریایی سپاه پاسداران در آب‌های منطقه خبر دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندی پیش در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره تحریم نفت ایران گفته بود معنا ندارد نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود. از این سخنان تعبیر به اقدام برای بستن تنگه هرمز شد که مهمترین آبراه نفتی جهان به شمار می رود. انفجار انتحاری در یک مسجد شیعیان در ولایت پکتیا در شرق افغانستان دست کم 39 کشته و حدود 80 زخمی بر جای گذاشت و به گفته مقام‌های مسئول احتمال دارد شماره کشته‌ها افزایش پیدا کند. نصرت رحیمی معاون وزیر کشور افغانستان به رادیو اروپای آزاد گفت که این حمله ظهر جمعه 12 مرداد در مسجدی در شهرستان گردیز در ولایت پکتیا روی داد و دو مهاجم پس از تیراندازی به سوی حاضران در مسجد خود را منفجر کردند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که دو مهاجم انتحاری با پوشش برقع وارد مسجد شده بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه بیننده برنامه صبحانه با خبر هستید.
در صبحانه با خبر امروز نگاهی به اعتراضات خیابانی هفته گذشته در ایران، مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 و بررسی وظیفه والدین در قبال تأمین ایمنی و سلامت کودکان. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. موج تازه تظاهرات و اعتصابات در شهرهای مختلف ایران هفته گذشته آغاز شد. اعتراضاتی که بدون اینکه نهادی رهبریان را به طور رسمی بر عهده گرفته باشد از دیماه گذشته با ساختار مشابه شکل گرفت. اما این تظاهرات دارای چه ویژگی‌هایی است و چه خاصه‌هایی را مطرح می‌کند؟ کیان معنوی نگاهی کرده به ساختار این حرکت‌ها و آنچه تاکنون در این رشته از اعتراضات مطرح شده.
مجموعه تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای که از دیماه 96 در ایران آغاز شد 8 سال پس از تظاهرات جنبش سبز به وقوع می‌پیوندد. اعتراضاتی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 88 شکل گرفت و اشاره مستقیم به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی داشت. دو نامزد اصلی انتخابات میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از آنها به عنوان رهبران این جنبش یاد می شود هیچگاه مسئولیت رهبری این اعتراضات را رسما به عهده نگرفته، اما از آن هنگام تا کنون در حصر خانگی به سر می برند. موج تازه تظاهرات از دیماه سال 96 به صورت ناگهانی از مشهد و قم شروع شد و به زودی به بیش از 100 شهر ایران گسترش یافت، اما این بار با ماهیت و ساختاری کاملا متفاوت. شعارها عمدتاً حکایت از نارضایتی عمیق از نظام جمهوری اسلامی، فساد و فقر گسترده، خشونت افسار گسیخته علیه مردم، همینطور عدم وجود و آزادی‌های فردی و ناکامی در مدیریت ایران دارد. تا جایی که تظاهرکنندگان در شعارهایشان این بار صراحتاً خواهان تغییر نظام و حتی خارج شدن رهبری از صحنه شدند. بسیاری از تحلیلگران تظاهرات با این ویژگی‌ها را در بیش از 39 سال که از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر ایران می‌گذرد، پدیده‌ای عجیب و نادر توصیف کردند. این بار تظاهرکنندگان خواسته‌های صنفی مدنی و سیاسی خود را صراحتاً در شعارها مطرح می‌کنند. کمبود آب، هوای سالم، امکانات رفاهی و فقر در بسیاری از مناطق در کنار فساد در دستگاه‌های حکومتی، هدر رفتن ثروت‌های ملی و خروج دارایی‌های ارزی کشور و گرانی، همینطور فقدان آزادی‌های فردی و ابتدایی را می‌توان به وضوح در شعارها شنید. برخورد شدید سپاه و زیرمجموعه‌های آن، همینطور نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با تظاهرکنندگان و دیگر اندیشان در سال‌های اخیر و به خصوص از دی ماه تا کنون نیز همچنان ادامه دارد. بارها تظاهرکنندگان از نیروهای امنیتی می‌خواهند به آنها بپیوندند و یا از ضرب و شتم مردم خودداری کنند. پرداختن به دستگیری شرکت کنندگان در تظاهرات و به زندان افتادن محققان منتقد به نحوه مدیریت در حوزه‌های اداری از دیگر موضوعاتی است که مجموعه متفاوتی از اعتراضات در ایران را در ماه‌های اخیر شکل داده است. کیان معنوی، رادیو فردا.
ایران در هفته گذشته شاهد اعتراضات خیابانی به وضعیت معیشت، گرانی و تورم و همچنین کمبود آب و برق بود. این اعتراضات از اصفهان آغاز شد و پس از آن در شهرهای شیراز، گوهردشت، کرج و حتی تهران نیز ادامه یافت. برای تحلیل درباره نوع مطالبات مردم و شکل اعتراضات همراه میشیم با محمد رهبر، روزنامه‌نگار از نروژ. آقای رهبر، در مورد نوع مطالبات مردم در اعتراضات چند ماه اخیر از دی ماه سال گذشته تا الان برامون میگین و اینکه چه قشری از مردم در این اعتراضات شرکت کردن؟
ببینید، ما امروز با یک طوفانی مواجهیم که در گرفته و ما نمیدانیم که قوت و قدرتش چقدر هست و از چه جهتی میوزد، کما این که فقط این رو میدونیم که باد از هر چهار سو در حال وزیدن است. اینو در نظر بگیرید که حتما مبنای این اعتراضات اقتصاد و معیشت بحرانی است که در ایران به وجود اومده و خیلی ها رو به در حقیقت چکنم انداخته و دیگر کاری از اونها در عرصه اقتصاد ساخته نیست، از طبقه متوسط گرفته تا طبقات فرودستی که در ایران هستن. از دی ماه گذشته هم این اعتراضات شروع شد، مدخلیتش هم اقتصاد بود. این بار هم که شروع شد با بالا رفتن نرخ دلار شروع شد، وقتی به 11000 تومان رسید و ارزش پول ملی ایران کاملا از دست رفت، این اعتراضات شروع شد. ولی اینو در نظر داشته باشید که نتیجه‌ای که مردم از این اعتراضات میگیرن یک نتیجه سیاسی است. معترضین در حقیقت راهکار برون رفت از این بحران همه جانبه ای که دارند رو تغییر نظام جمهوری اسلامی و رفتن روحانیت از عرصه سیاست و احیانا کنار گذاشتن تمام اون ایدولوژی اسلامی که در این 40 سال بوده هست میدانند. این رو هم در نظر بگیرید که ما نمیدانیم واقعا چه قشری و طبقه ای در ایران این اعتراضات رو شکل میده. خیلی ها گفتن که اینها دهک های پایین اجتماعی هستن، فرودستان هستن، حاشیه نشینان هستن، اما گستره اعتراضات وقتی گسترش پیدا میکنه نمیتوانیم تمام اونها رو به حاشیه نشینان منتسب بکنیم. این رو هم در نظر بگیرید که در ایران هر کسی یک دلیلی برای اعتراض داره و حالا اگر نمیاد به خیابون دلیل به این نمیشه که سکوتش از رضایت هست. در حقیقت میتوان گفت این جنبشی که شکل گرفته جنبش مستأصلین هست، جنبش کسانی هستش که هیچ امیدی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ندارن و ای بسا از این ساختار نفرت دارن. مثل همون شعر حافظ هستش که میگه ما ایم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد.
بله، ممنون محمد رهبر، روزنامه نگار از نروژ. خب، مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش برای واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وارد کنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول عرض رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه عرض خود را تأمین کنند. در چارچوب سیاست‌های ارزی در 3 ماه ابتدای سال، بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با عرض 4200 تومانی اقدام به واردات گوشی کردند. تورم 100% در انتظار سفره ایرانیان است. این خبر را کاوه زرگران، دبیر کل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران اعلام کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه زرگران گفته با توجه به اخباری که از سیاست‌های ارزی جدید دولت به گوش می‌رسد، دولت قصد دارد کالاهای واسطه‌ای خوراکی و همچنین ماشین‌آلات صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج کند که اثر این تصمیم تورم 100% در محصولات غذایی است. و از اول تابستان امسال و در مدت زمان 45 روز نزدیک به 1200 تن در ایران بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند. محمد حسین حمیدی، رئیس پلیس راه کشور، با بیان این آمار گفت 40% از تصادفات جاده‌ای ناشی از واژگونی به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی است. رهبر جمهوری اسلامی با درخواست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 مخالفت کرد. این خبر را وبسایت خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی منتشر کرده. پس از مطرح شدن مسئله رفع حصر در جلسه شورای عالی امنیت ملی و درخواست حسن روحانی از رهبری جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای با این درخواست مخالفت کرده. گزارش ببینیم از رویا ملکی.
در حال حاضر در کشور خیلی کارهای مهمتر از رفع حصر وجود دارد. این جواب علی خامنه‌ای رهبر ایران به درخواست حسن روحانی برای رفع حصر خانگی این ستن بود: مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد. این خبر را وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی منتشر کرده است. آنطور که سهام نیوز گزارش داده، پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر نظرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی درباره رفع حصر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این موضوع را با علی خامنه‌ای در میان گذاشته، اما او همچون 8 سال گذشته با رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز مخالفت کرده است. ششم مرداد ماه حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از قول یک منبع موثق گفت شورای عالی امنیت ملی در آخرین جلسه خود رفع حصر رهبران جنبش سبز را تصویب کرده است. حسین کروبی گفته بود اگر رهبر جمهوری اسلامی تا 10 روز پس از تصویب درباره آن اظهار نظر نکند این مصوبه لازم الاجرا خواهد بود. گرچه یک روز بعد غلامرضا حیدری نماینده تهران در مجلس به نقل از علی لاریجانی وجود چنین مصوبه‌ای را تکذیب کرد، اما با این اظهار نظر رهبر ایران رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز باز هم در حاله ای از ابهام رفت. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما در ادامه مجموعه انیمیشن های مرتبط با رعایت حقوق کودکان، امروز به وظیفه پدر و مادر در قبال تأمین ایمنی و حفظ سلامت کودکان میپردازیم. ببینیم با هم ویدیو مرتبط با این موضوع رو.
شوق روزگار کودکی رو به هیچ وجه نباید به هم زد. هیچ بهانه و قانونی نمیتونه این اصل محکم رو بشکنه که کودک حق زندگی داره. همه میدونیم که بچه ها به مراقبت نیاز دارن، اما گاهی در اثر سهل‌انگاری، عدم مراقبت جدی و بعضی وقتا حتی کوتاهی عمدی، بچه‌ها جونشون رو از دست میدن و یا صدمه جدی میبینن. در نظر بگیرین مادر و پدری که بچه خردسالشون رو سوار موتور بدون مراقبت‌های ایمنی اینور اونور میبرن یا تو ماشین بدون صندلی مخصوص میشونن. در تصادف‌های جاده‌ای بچه‌ها زودتر از بزرگترها جونشون رو از دست میدن یا مجروح میشن. چون صندلی ندارن، کمربند ایمنی ندارن یا روی پای بزرگترا میشینن، در حادثه معمولاً به جلو پرت میشن و آسیب جدی میبینن. خیلی از ما بزرگترا فکر میکنیم با قلدری باید بچه‌ها رو آدم کرد و با رفتار خشن خودمون عمدن به بچه‌ها آسیب جسمی یا روحی میزنیم. قانونم فعلاً طرف بزرگترا رو گرفته و میگه اگه پدری کودک خودشو کشت، مجازات نمیشه. البته این در مورد مادر صدق نمیکنه و مادر مجازات میشه. وظیفه ما بزرگتراست که از حق زندگی کودکان دفاع کنیم و باید خیلی خیلی مواظبشون باشیم و البته لازمه یاد بگیریم که چطور باید مواظب این حق باشیم.
خب این از ویدیو مربوط به وظیفه والدین در قبال حفظ سلامتی و تأمین ایمنی کودکان. اما در همین رابطه همراه بشیم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، و نظر او رو بشنویم در رابطه با ویدیویی که با هم تماشا کردیم.
خیلی از بزرگسالان به کودکان به عنوان یک انسانی نگاه میکنن که دارای جثه کوچکتریه و یا توانایی‌های کمتری داره، در حالی که کودکی یک دوران خاصیه با نیازهای روانی و جسمی ویژه خودش که بی‌توجهی به اونها میتونه آسیب‌های بزرگی برای زندگی کودکان در پی بیاره. در اینجا بحث من فقط بر سر قوانین یک جامعه نیست، برای اینکه نمیشه در هر خونه‌ای برای نظارت بر رفتار برای مثال پدر مادر رو یک مأمور گذاشت. بحث من در اینجا بیشتر بر سر شکل دادن به فرهنگیه که در اون سلامت و امنیت روانی و جسمی کودکان، حق شادی و حق آموزش اصول خدشه‌ناپذیری باشن که در ذهن تک تک شهروندان ایران حک بشن. نکته مهم در اینجا اینه که گروه‌های مختلف اجتماعی به یک میزان در معرض آسیب‌ها و خطرهایی که کودکان را تهدید می‌کنه نیستن. بر اساس پژوهش‌های اجتماعی میشه گفتش که ما گروه‌های آسیب‌پذیرتری در جامعه داریم که اونها اتفاقاً بچه‌هاشون خیلی بیشتر قربانی چنین در واقع بی‌توجهی‌ها یا خطراتی هستن. کودکان مهاجری که به نظام آموزشی راه پیدا نمی‌کنن، دخترانی که در سن کم ازدواج می‌کنن یا کودکانی که در واقع مجبور میشن از سنین کم کار بکنن، هیچ کدوم به خانواده های مرفه تعلق ندارن. بنابراین این بچه ها بدون کمک جامعه نمیتونن زندگی فردای بهتری برای خودشون تدارک ببینن. به خاطر همین هم از که شکل دادن به فرهنگ حمایت از کودکان مسئولیت و وظیفه همه جامعه است. نیروهای زنده جامعه، سازمان های غیر دولتی، روشنفکران، رسانه ها، همه اینها در به وجود آوردن این فرهنگ جدید حمایت از کودکان باید مشارکت بکنن و وجود این فرهنگ باعث میشه که دولت هم مجبور بشه که به مسئولیت خودش در حوزه کودکان و زندگی و در واقع ایمنی کودکان توجه بکنه.
خب امروز هم همانند همه شنبه ها معرفی کتاب داریم و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. کودکانی که به اجبار یا بر اثر تبلیغات به میدانهای جنگ اعزام میشن از پدیده های رایج جنگ های داخلی آفریقا بوده و در جنگ ایران و عراق هم نمونه هایی داشته. رمان نغمه شبانه اثر کلیسبانی که با ترجمه امیر یدالله پور منتشر شده، یک کودک سرباز اون رو روایت میکنه. آقای سرکوهی، کلیسبانی چه کارنامه ای داره؟
کلیسبانی در سال 1966 در نیجریه به دنیا آمد، بعد نخستین رمانش در 16 سالگی نوشت، به زندان افتاد، برای دومین رمانش هم به زندان افتاد، سومین باری که به زندان افتاد به مرگ محکوم شد، اما یک کمپین بین المللی اون نجات داد، بعد رفت انگلستان، بعدم رفت آمریکا و حالا هم در آمریکا زندگی میکنه. در رمانهای او انتقادی بسیار عمیق از دیکتاتوری نظامی در نیجریه دیده میشه.
خب رمان نغمه شبانه چه داستانی رو روایت میکنه و چه فضایی رو به تصویر میکشه؟
آنچه میشنوید صدای من نیست، این نخستین جمله این رمان هستش. راوی یک پسرک 15 ساله هستش از نیجریه‌ای که در جنگ داخلی زمان جنگ داخلی نیجریه هستش. راوی رو به سربازی بردن، کودک سرباز هست همونطور که شما گفتین، و اینا رو به خاطر اون سبک وزنشون برای خونسازی میدان‌های مین میفرستادن و در این حال زبانشون رو هم میبریدن تا چون که موقع رفتن به روی مین فریاد نکشن. حالا خود این زبان بریدگی تمثیلی بسیار خوبی است از وضعیت این کودک. راوی حالا بعد از اینکه انفجار به هوش آمده، از گروه جدا شده، میخواد بره گروهش رو پیدا بکنه و در این سفر هستش که در واقع در ذهن خودش میره و در مرز خواب و خیال واقعیت داستان رو شکل میده. خاطره پدرش که گروه متعصبون رو کشتن، خاطره مادرش که پس از مرگ پدرش به عقد عموی خشنش در آمده، خاطره دختری که دوست میدارشته و به هر حال همه این خاطرها و بعد این نقل زدن به دنیای درونی راوی رو از یک ماشین کشتار به یک ماشین به یک انسان معذب تبدیل میکنه. اسطوره، رویا، کابوس، ناخودآگاه قومی، دغدغه‌های بنیادین آدمی، عشق، مرگ، زندگی در این مثلا سفر در رمان شکل میگیره. اون یه سوالی رو مطرح میکنه: اگر ما بیگناهان این جنگیم، پس این همه شرارت ها از کجا، این شرارت ها رو از کجا یاد گرفتیم؟ نغمه شبانه جایزه پن سال 2008 رو برد. نثر کتاب هم در انگلیسی بسیار ساده و روان هستش و داستان رو با یک ضرب آهنگ بسیار متناسبی به خواننده منتقل می‌کنه.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. ارزش شرکت اپل از مرز 1000 میلیارد دلار گذشت و نخستین شرکت 1 تریلیون دلاری جهان لقب گرفت. ظهر پنجشنبه هر سهم اپل در بازار نیویورک بیش از 207 دلار معامله شد. گمان زنی ها در مورد نسل جدید تلفن های هوشمند آیفون که قرار است سپتامبر رونمایی شود در افزایش ارزش سهم آن بی تأثیر نبوده است. محققان در شیلی کیسه های پلاستیکی را طراحی کردند که قابلیت حل شدن در آب را دارند و به محیط زیست آسیب نمی رسانند. شیلی یکی از کشورهایی است که استفاده از کیسه های پلاستیکی سنتی را ممنوع کرده و قرار است از آبان ماه کیسه های جایگزین را وارد بازار کند. و ریسمان طلایی در دست خدایان، نام پلی 150 متری در ویتنام است که میلیون ها بازدید کننده دارد. این پل طلایی بر روی دو دست بتونی عظیمی در میان جنگل های انبوه ویتنام ساخته شده است. گردشگران می توانند از این نقطه با تلکابین به سمت روستای قدیمی و متروکه بروند که سالها پیش فرانسویان در آن سکونت داشتند. اما وقوع اعتراض‌های خیابانی در چند شهر ایران فرصتی به کاربران فضای اجتماعی داده تا به ابراز نظر بپردازند و گفتگوهای زیادی را آغاز کنند. تومان عسکری نگاهی داشته به این گفتگوها.
به در روزهای اخیر برخی شهرهای ایران از جمله اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، ساری، عراق، مشهد و همچنین تهران صحنه اعتراضهای خیابانی بود. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده، تظاهرکنندگان در حال سر دادن شعارهای ضد حکومتی و البته اعتراض به اوضاع معیشتی دیده می‌شوند. از جمله شعارهایی که این روزها تظاهرکنندگان سر دادند این هاست: یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، توپ تانک فش بشه آخوند باید گم بشه، مرگ بر دیکتاتور، سوریه را رها کن فکری به حال ما کن، ملت گدایی میکند آقا خدایی میکند، رضا شاه روحت شاد. در واکنش مهراس در توییتر نوشته: من سربازم، امروز به همون وسایل دادن که شب جلوی مردم رو بگیریم و بترسونیمشون، ولی قبول نکردم و 2 ماه اضافه خدمت زدن برام، ولی به باور او ارزشش رو داشت. از اعتراضهای اخیر این عکس هم منتشر شده که در اون 3 مأمور تیشرت جوانی رو روی سرش کشیدن و به ظاهر او رو بازداشت کردن. کاربری با نام مستعار دونکیشو در واکنش به همین تصویر نوشته: آنها 3 نفر بودند با هم و ما 1000 نفر بودیم تنها. البته این عکس واکنش‌های بیشتری رو هم جلب کرده. مثل گذشته شماری از کاربران طرفدار جمهوری اسلامی هم این انتقاد رو علیه معترضان مطرح کردند که اموال عمومی رو تخریب می‌کنند. کاربری به نام زن همسایه در پاسخ نوشته که اونی که وسط خیابون سطل آشغال آتیش می‌زنه مخرب اموال عمومی نیست، به خاطر گاز اشکاوری است که مأموران سرکوبگر می‌زنند. شاهد علوی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فیسبوک نوشته: اعتراضات مردم بی‌فریاد دوباره بالا گرفته است. مردمی که می‌بینند زندگی و جان و آینده‌شان گروگان حماقت و جهالت مسئولان بی‌مسئولیتی شده است که با وعده آخرت بهتر جهان امروزشان را تباه کردند. مردمی ناامید از تغییر حاکمان و امیدوار به اراده مردمی برای تغییر حکومت. کاربری به نام آشنا نوشته: ادامه تظاهرات و اعتراضات از شروع آن مهمتر است. امروز خستگی از چهره یگان ویژه میبارید. روزهاست که در آماده باش هستند. و در نهایت مهدی در اینستاگرام نقل قولی از ابراهام لینکلن رئیس جمهوری فقید آمریکا را نقل کرده که در آن میگوید: مردم حق دارند در هر کجای دنیا که باشند در برابر حکومتی که نمیخواهند به پا خیزند و آن را به زیر کشند تا حاکمیتی را که سزاوار خود میدانند برپا کنند. این حق تنها نیرویی است که میتواند همه جهان را آزاد کند.
خب شبکه‌های مجازی بریم سراغ روزنامه‌های کاغذی، مروری داشته باشیم بر مطبوعات امروز صبح ایران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه همشهری از معدود روزنامه‌هایی است که در صفحه یک خودش اشاره‌ای به اعتراضات چند روز گذشته در شهرهای مختلف داشته با عنوان چرا اعتراض‌ها دوباره سر باز کرده و البته کسانی که مورد پرسش این روزنامه قرار گرفتن درباره این چرایی از 2 طیف اصلاح طلب و اصولگرا هستند و روزنامه همشهری اتفاقا از جمله معدود روزنامه‌هایی که در صفحه 1 که خودش به این موضوع اشاره کرده. سایر روزنامه‌ها اشاره‌ای در صفحه 1 به اعتراضات نداشتن. روزنامه شرق در صفحات میانی خودش با عنوان تجمعات اعتراضی در چند شهر کشور گزارشی در این باره منتشر کرده، نوشته که این تجمعات روز پنجشنبه در برخی شهرها از جمله عراق، مشهد، شیراز، اصفهان و کرج برگزار شده. شعارهای سیاسی که در تجمعات روز سه‌شنبه تا جمعه در اعتراضات شهرهای مختلف داده شد رو روزنامه‌ها نادیده گرفتن. روزنامه جهان صنعت نوشته که این مشکلات اقتصادی ریشه اعتراضات هست و ادامه اعتراضات دیماه توصیف کرده این اعتراضات رو. روزنامه ابتکار هم با تیتر تجمع‌هایی که با چاشنی انتقاد از معیشت برگزار شده سعی کرده که این اعتراضات رو بر اساس روایت‌های رسمی منتشر شده در خبرگزاری‌ها بازتاب بده، با تأکید بر اینکه این اعتراضات اقتصادی و ریشه معیشتی داره. روزنامه کیهان در خبر بسیار کوتاهی که درباره این تجمعات در صفحات میانی منتشر کرده نوشته: چون در فراخوان‌ها نوشته شده بود که تجمعات قانونی هست مردم در اون شرکت کردن و تأکید کرده که اگر قانونی معلوم بشه که قانونی نیست کسی در اون شرکت نخواهد کرد. روزنامه خراسان هم این اعتراضات رو به ضد انقلاب نسبت داده و نوشته که این اعتراضات هیچ نتیجه‌ای برای ضد انقلاب نداشته. البته همین روزنامه از قول وزیر کشور هم با لحنی که خواسته کوچک نمایی کنه اعتراضات چند روز گذشته در ایران رو، نوشته که کسانی که فکر میکنن 50 تا 200 نفر در شهرها تجمع بکنن و اتفاقی میفته اینطور نیست و اتفاقی در کشور نخواهد افتاد.
خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام، ساعت 7:03 صبح شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. تجمع‌های اعتراض‌آمیز در چند شهر ایران شامگاه جمعه ادامه یافت. چهارمین جلسه دادگاه پل منافورت رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ برگزار شد. حمله به مسجد شیعیان در شرق افغانستان 39 کشته بر جای گذاشت. شماری از شهرهای ایران روز جمعه برای چهارمین روز پیاپی شاهد تجمع‌های اعتراض‌آمیز بود و در برخی شهرها نیز این تجمع‌ها تا پاسی از شب ادامه داشت. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شهرهای کرج، قزوین، تهران، قهدریجان، اصفهان، شیراز، مشهد، اندیمشک و کرمانشاه شماری از شهرهایی بودند که روز جمعه شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بودند. گزارش‌های نیز از درگیری بین ماموران امنیتی و تظاهرکنندگان در برخی شهرها منتشر شده است. در تهران نیز علاوه بر شعارهایی که پس از مسابقه فوتبال در ورزشگاه آزادی سر داده شد، تجمعاتی نیز در حوالی پارک دانشجو و محله‌های اطراف آن شکل گرفت.
پنج جنواد هفت فلکه اول گوهردش، شروع تجمعات، بچه های کرج،
آتیش کردن ایستگاه اتوبوس سرای گوهردش.
دوازده پنج جنواد هفت بهتری جان درگیری.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه حمایتش را از اعتراضات مردم در شهرهای ایران اعلام کرد. توییتر فارسی وزارت امور خارجه آمریکا به نقل از مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده وضعیت اقتصادی در ایران را به طنزی تلخ تشبیه کرده که از یک سو حکومت در حال پر کردن جیب‌هایش است و از سوی دیگر مردم فریاد اشتغال و تغییر سر دادند. چهارمین جلسه دادگاه پل منافورت رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ روز جمعه با تمرکز بر منابع مالی وی برگزار شد و یکی دیگر از حسابداران وی نیز در دادگاه شهادت داد. خانم سیندی لاپورتا در دادگاه به درآمد آقای منافورت به عنوان مشاور سیاسی برخی از سیاستمداران اوکراین اشاره کرد و توضیح داد که چگونه برای مخفی کاری در این موارد به وی کمک کرده است. پل منافورت با اتهام‌های تقلب مالیاتی و دروغ گفتن درباره فعالیت‌های مالی و بانکی‌اش روبروست. فعالیت‌های اقتصادی پل منافورت در اوکراین به دوره پیش از پیوستن وی به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ مربوط می‌شود. دادگاه پل منافورت نخستین اتهام رسمی در پرونده مداخله احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا به حساب می‌آید که از سوی رابرت مالر، دادستان ویژه ایالات متحده در حال پیگیری است. انفجار انتحاری در یک مسجد شیعیان در ولایت پکتیا در شرق افغانستان دست کم 39 کشته و حدود 80 زخمی بر جای گذاشت و به گفته مقام‌های مسئول احتمال دارد شمار کشته‌ها افزایش پیدا کند. نصرت رحیمی معاون وزیر کشور افغانستان به رادیو اروپای آزاد گفت که این حمله ظهر جمعه در مسجدی در شهرستان گردریز در ولایت پکتیا روی داد و دو مهاجم پس از تیراندازی به سوی حاضران در مسجد خود را منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به پایان بخش خبری رسیدیم. در ادامه بیننده تکرار برنامه صبحانه با خبر هستید.
در صبحانه با خبر امروز نگاهی به اعتراضات خیابانی هفته گذشته در ایران، مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 و بررسی وظیفه والدین در قبال تأمین ایمنی و سلامت کودکان. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. موج تازه تظاهرات و اعتصابات در شهرهای مختلف ایران هفته گذشته آغاز شد. اعتراضاتی که بدون اینکه نهادی رهبریان را به طور رسمی بر عهده گرفته باشد از دیماه گذشته با ساختار مشابه شکل گرفت. اما این تظاهرات دارای چه ویژگی هایی است و چه خواسته هایی را مطرح می کند؟ کیان معنوی نگاهی کرده به ساختار این حرکت ها و آنچه تا کنون در این رشته از اعتراضات مطرح شده.
مجموعه تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای که از دیماه 96 در ایران آغاز شد 8 سال پس از تظاهرات جنبش سبز به وقوع می‌پیوندد. اعتراضاتی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 88 شکل گرفت و اشاره مستقیم به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی داشت. دو نامزد اصلی انتخابات میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از آنها به عنوان رهبران این جنبش یاد می شود هیچگاه مسئولیت رهبری این اعتراضات را رسماً به عهده نگرفته، اما از آن هنگام تا کنون در حصر خانگی به سر می برند. موج تازه تظاهرات از دیماه سال 96 به صورت ناگهانی از مشهد و قم شروع شد و به زودی به بیش از 100 شهر ایران گسترش یافت، اما این بار با ماهیت و ساختاری کاملا متفاوت. شعارها عمدتاً حکایت از نارضایتی عمیق از نظام جمهوری اسلامی، فساد و فقر گسترده، خشونت افسار گسیخته علیه مردم، همینطور عدم وجود آزادی‌های فردی و ناکامی در مدیریت ایران دارد. تا جایی که تظاهر کنندگان در شعارهایشان این بار صراحتاً خواهان تغییر نظام و حتی خارج شدن رهبری از صحنه شدند. بسیاری از تحلیلگران تظاهرات با این ویژگی‌ها را در بیش از 39 سال که از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر ایران می‌گذرد پدیده‌ای عجیب و نادر توصیف کردند. این بار تظاهر کنندگان خواسته های صنفی مدنی و سیاسی خود را صراحتاً در شعارها مطرح می‌کنند. کمبود آب، هوای سالم، امکانات رفاهی و فقر در بسیاری از مناطق در کنار فساد در دستگاه‌های حکومتی، هدر رفتن ثروت‌های ملی و خروج دارایی‌های ارزی کشور و گرانی، همینطور فقدان آزادی‌های فردی و ابتدایی را می‌توان به وضوح در شعارها شنید. برخورد شدید سپاه و زیرمجموعه‌های آن، همینطور نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با تظاهرکنندگان و دیگر اندیشان در سال‌های اخیر و به خصوص از دیماه تا کنون نیز همچنان ادامه دارد. بارها تظاهرکنندگان از نیروهای امنیتی می‌خواهند به آنها بپیوندند و یا از ضرب و شتم مردم خودداری کنند. پرداختن به دستگیری شرکت کنندگان در تظاهرات و به زندان افتادن محققان منتقد به نحوه مدیریت در حوزه‌های اداری از دیگر موضوعاتی است که مجموعه متفاوتی از اعتراضات در ایران را در ماه‌های اخیر شکل داده است. کیان معنوی، رادیو فردا.
ایران در هفته گذشته شاهد اعتراضات خیابانی به وضعیت معیشت، گرانی و تورم و همچنین کمبود آب و برق بود. این اعتراضات از اصفهان آغاز شد و پس از آن در شهرهای شیراز، گوهردشت، کرج و حتی تهران نیز ادامه یافت. برای تحلیل درباره نوع مطالبات مردم و شکل اعتراضات همراه میشیم با محمد رهبر، روزنامه‌نگار از نروژ. آقای رهبر، در مورد نوع مطالبات مردم در اعتراضات چند ماه اخیر از دی ماه سال گذشته تا الان برامون میگین و اینکه چه قشری از مردم در این اعتراضات شرکت کردن؟
ببینید، ما امروز با یک طوفانی مواجهیم که در گرفته و ما نمیدانیم که قوت و قدرتش چقدر هست و از چه جهتی میوزد، کما اینکه فقط این رو میدونیم که باد از هر چهار سو در حال وزیدن است. اینو در نظر بگیرید که حتما مبنای این اعتراضات اقتصاد و معیشت بغرنجی است که در ایران به وجود اومده و خیلی ها رو به در حقیقت چه کنم انداخته و دیگر کاری از اونها در عرصه اقتصاد ساخته نیست، از طبقه متوسط گرفته تا طبقات فرودستی که در ایران هستن. از دی ماه گذشته همین اعتراضات شروع شد، مدخلیتش هم اقتصاد بود. این بار هم که شروع شد با بالا رفتن نرخ دلار شروع شد، وقتی به 11000 تومان رسید و ارزش پول ملی ایران کاملا از دست رفت، این اعتراضات شروع شد. ولی اینو در نظر داشته باشید که نتیجه‌ای که مردم از این اعتراضات میگیرن یک نتیجه سیاسی است. معترضین در حقیقت راهکار برون رفت از این بحران همه جانبه ای که دارند رو تغییر نظام جمهوری اسلامی و رفتن روحانیت از عرصه سیاست و احیانا کنار گذاشتن تمام اون ایدولوژی اسلامی که در این 40 سال بوده هست میدانند. این را هم در نظر بگیرید که ما نمیدانیم واقعا چه قشری و طبقه ای در ایران این اعتراضات رو شکل میده. خیلی ها گفتن که اینها دهک های پایین اجتماعی هستن، فرودستان هستن، حاشیه نشینان هستن، اما گستره اعتراضات وقتی گسترش پیدا میکنه نمیتوانیم تمام اونها رو به حاشیه نشینان منتسب بکنیم. این رو هم در نظر بگیرید که در ایران هر کسی یک دلیلی برای اعتراض داره و حالا اگر نمیاد به خیابون دلیل به این نمیشه که سکوتش از رضایت هست. در حقیقت میتوان گفت این جنبشی که شکل گرفته جنبش مستأصلین هست، جنبش کسانی هستش که هیچ امیدی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ندارن و ای بسا از این ساختار نفرت دارن. مثل همون شعر حافظ هستش که میگه ما ایم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد.
بله، ممنون محمد رهبر، روزنامه‌نگار از نروژ. خب، مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش برای واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وارد کنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول عرض رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه عرض خود را تامین کنند. در چارچوب سیاست‌های ارزی در 3 ماه ابتدای سال، بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات گوشی کردند. تورم 100% در انتظار سفره ایرانیان است. این خبر را کاوه زرگران، دبیر کل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران اعلام کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه زرگران گفته با توجه به اخباری که از سیاست‌های ارزی جدید دولت به گوش می‌رسد، دولت قصد دارد کالاهای واسطه‌ای خوراکی و همچنین ماشین‌آلات صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج کند که اثر این تصمیم تورم 100% در محصولات غذایی است. و از اول تابستان امسال و در مدت زمان 45 روز نزدیک به 1200 تن در ایران بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند. محمد حسین حمیدی، رئیس پلیس راه کشور، با بیان این آمار گفت 40% از تصادفات جاده‌ای ناشی از واژگونی به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی است. رهبر جمهوری اسلامی با درخواست حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 مخالفت کرد. این خبر را وبسایت خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی منتشر کرده. پس از مطرح شدن مسئله رفع حصر در جلسه شورای عالی امنیت ملی و درخواست حسن روحانی از رهبری جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای با این درخواست مخالفت کرده. گزارش ببینیم از رویا ملکی.
در حال حاضر در کشور خیلی کارهای مهمتر از رفع حصر وجود دارد. این جواب علی خامنه‌ای رهبر ایران به درخواست حسن روحانی برای رفع حصر خانگی این ستن بود. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد. این خبر را وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی منتشر کرده است. آنطور که سهام نیوز گزارش داده، پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر نظرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی درباره رفع حصر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این موضوع را با علی خامنه‌ای در میان گذاشته، اما او همچون 8 سال گذشته با رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز مخالفت کرده است. ششم مرداد ماه حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از قول یک منبع موثق گفت شورای عالی امنیت ملی در آخرین جلسه خود رفع حصر رهبران جنبش سبز را تصویب کرده است. حسین کروبی گفته بود اگر رهبر جمهوری اسلامی تا 10 روز پس از تصویب درباره آن اظهار نظر نکند این مصوبه لازم الاجرا خواهد بود. گرچه یک روز بعد غلامرضا حیدری نماینده تهران در مجلس به نقل از علی لاریجانی وجود چنین مصوبه‌ای را تکذیب کرد، اما با این اظهار نظر رهبر ایران رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز باز هم در حاله ای از ابهام رفت. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما در ادامه مجموعه انیمیشن های مرتبط با رعایت حقوق کودکان، امروز به وظیفه پدر و مادر در قبال تأمین ایمنی و حفظ سلامت کودکان میپردازیم. ببینیم با هم ویدیوی مرتبط با این موضوع رو.
شوق روزگار کودکی رو به هیچ وجه نباید به هم زد. هیچ بهانه و قانونی نمیتونه این اصل محکم رو بشکنه که کودک حق زندگی داره. همه میدونیم که بچه ها به مراقبت نیاز دارن، اما گاهی در اثر سهل‌انگاری، عدم مراقبت جدی و بعضی وقتا حتی کوتاهی عمدی، بچه‌ها جونشون رو از دست میدن و یا صدمه جدی میبینن. در نظر بگیرین مادر و پدری که بچه خردسالشون رو سوار موتور بدون مراقبت‌های ایمنی اینور اونور میبرن یا تو ماشین بدون صندلی مخصوص میشونن. در تصادفهای جاده‌ای بچه‌ها زودتر از بزرگترها جونشون رو از دست میدن یا مجروح میشن. چون صندلی ندارن، کمربند ایمنی ندارن یا روی پای بزرگترا میشینن، در حادثه معمولاً به جلو پرت میشن و آسیب جدی میبینن. خیلی از ما بزرگترا فکر میکنیم با قلدری باید بچه‌ها رو آدم کرد و با رفتار خشن خودمون عمدن به بچه‌ها آسیب جسمی یا روحی میزنیم. قانونم فعلاً طرف بزرگترا رو گرفته و میگه اگه پدری کودک خودشو کشت، مجازات نمیشه. البته این در مورد مادر صدق نمیکنه و مادر مجازات میشه. وظیفه ما بزرگتراست که از حق زندگی کودکان دفاع کنیم و باید خیلی خیلی مواظبشون باشیم و البته لازمه یاد بگیریم که چطور باید مواظب این حق باشیم.
خب این از ویدیو مربوط به وظیفه والدین در قبال حفظ سلامتی و تأمین ایمنی کودکان. اما در همین رابطه همراه بشیم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، و نظر او رو بشنویم در رابطه با ویدیویی که با هم تماشا کردیم.
خیلی از بزرگسالان به کودکان به عنوان یک انسانی نگاه میکنن که دارای جثه کوچکتریه و یا توانایی‌های کمتری داره، در حالی که کودکی یک دوران خاصیه با نیازهای روانی و جسمی ویژه خودش که بی‌توجهی به اونها میتونه آسیب‌های بزرگی برای زندگی کودکان در پی بیاره. در اینجا بحث من فقط بر سر قوانین یک جامعه نیست، برای اینکه نمیشه در هر خونه‌ای برای نظارت بر رفتار برای مثال پدر مادر یک مأمور گذاشت. بحث من در اینجا بیشتر بر سر شکل دادن به فرهنگیه که در اون سلامت و امنیت روانی و جسمی کودکان، حق شادی و حق آموزش اصول خدشه‌ناپذیری باشن که در ذهن تک تک شهروندان ایران حک بشن. نکته مهم در اینجا اینه که گروه‌های مختلف اجتماعی به یک میزان در معرض آسیب‌ها و خطرهایی که کودکان را تهدید می‌کنه نیستن. بر اساس پژوهش‌های اجتماعی میشه گفتش که ما گروه‌های آسیب‌پذیرتری در جامعه داریم که اونها اتفاقاً بچه‌هاشون خیلی بیشتر قربانی چنین در واقع بی‌توجهی‌ها یا خطراتی هستن. کودکان مهاجری که به نظام آموزشی راه پیدا نمی‌کنن، دخترانی که در سن کم ازدواج می‌کنن یا کودکانی که در واقع مجبور میشن از سن کم کار بکنن، هیچ کدوم به خانواده‌های مرفه تعلق ندارن. بنابراین این بچه ها بدون کمک جامعه نمیتونن زندگی فردای بهتری برای خودشون تدارک ببینن. به خاطر همین هم است که شکل دادن به فرهنگ حمایت از کودکان مسئولیت و وظیفه همه جامعه است. نیروهای زنده جامعه، سازمانهای غیر دولتی، روشنفکران، رسانه‌ها، همه اینها در به وجود آوردن این فرهنگ جدید حمایت از کودکان باید مشارکت بکنن و وجود این فرهنگ باعث میشه که دولت هم مجبور بشه که به مسئولیت خودش در حوزه کودکان و زندگی و در واقع ایمنی کودکان توجه بکنه.
خب امروز هم همانند همه شنبه ها معرفی کتاب داریم و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. کودکانی که به اجبار یا بر اثر تبلیغات به میدان‌های جنگ اعزام میشن از پدیده‌های رایج جنگ‌های داخلی آفریقا بوده و در جنگ ایران و عراق هم نمونه‌هایی داشته. رمان نغمه شبانه اثر کلی سبانی که با ترجمه امیر یدالله پور منتشر شده، یک کودک سرباز اون رو روایت می‌کنه. آقای سرکوهی، کلی سبانی چه کارنامه‌ای داره؟
کلی سبانی در سال 1966 در نیجریه به دنیا آمد، بعد نخستین رمانش در 16 سالگی نوشت، به زندان افتاد، برای دومین رمانش هم به زندان افتاد. سومین باری که به زندان افتاد به مرگ محکوم شد، اما یک کمپین بین‌المللی اون نجات داد، بعد رفت انگلستان، بعدم رفت آمریکا و الان هم در آمریکا زندگی میکنه. در رمان‌های او انتقادی بسیار عمیق از دیکتاتوری نظامی در نیجریه دیده میشه.
خب رمان نغمه شبانه چه داستانی رو روایت میکنه و چه فضایی رو به تصویر میکشه؟
آنچه میشنوید صدای من نیست، این نخستین جمله این رمان هستش. راوی یک پسرک 15 ساله هستش از نیجریه‌ای که در جنگ داخلی زمان جنگ داخلی نیجریه هستش. راوی رو به سربازی بردن، کودک سرباز هست همونطور که شما گفتین، و اینا رو به خاطر اون سبک وزنشون برای خونسازی میدان‌های مین میفرستادن و در عین حال زبانشون رو هم میبریدن تا چون که موقع رفتن به روی مین فریاد نکشن. حالا خود این زبان بریدگی تمثیلی بسیار خوبی است از وضعیت این کودک. راوی حالا بعد از اینکه انفجار به هوش آمده، از گروه جدا شده، میخواد بره گروهش رو پیدا بکنه و در این سفر هستش که در واقع در ذهن خودش میره و در مرز خواب و خیال واقعیت داستان رو شکل میده. خاطره پدرش که گروه متعصبون رو کشتن، خاطره مادرش که پس از مرگ پدرش به عقد عموی خشنش در آمده، خاطره دختری که دوست می‌داشته و به هر حال همه این خاطره ها و بعد این نقب زدن به دنیای درونی راوی رو از یک ماشین کشتار به یک ماشین به یک انسان معذب تبدیل میکنه. اسطوره، رویا، کابوس، ناخودآگاه قومی، دغدغه‌های بنیادین آدمی، عشق، مرگ، زندگی در این مثلا سفر در رمان شکل میگیره. اون یه سوال اینو مطرح میکنه: اگر ما بیگناهان این جنگیم، پس این همه شرارت‌ها از کجا این شرارت‌ها رو از کجا یاد گرفتیم؟ نغمه شبانه جایزه پن سال 2008 رو برد. نثر کتاب هم در انگلیسی بسیار ساده و روان هستش و داستان رو با یک ضرب آهنگ بسیار متناسبی به خواننده منتقل می‌کنه.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. ارزش شرکت اپل از مرز 1,000 میلیارد دلار گذشت و نخستین شرکت 1 تریلیون دلاری جهان لقب گرفت. ظهر پنجشنبه هر سهم اپل در بازار نیویورک بیش از 207 دلار معامله شد. گمان زنی ها در مورد نسل جدید تلفن های هوشمند آیفون که قرار است سپتامبر رونمایی شود در افزایش ارزش سهم آن بی تأثیر نبوده است. محققان در شیلی کیسه های پلاستیکی را طراحی کردند که قابلیت حل شدن در آب را دارند و به محیط زیست آسیب نمی رسانند. شیلی یکی از کشورهایی است که استفاده از کیسه های پلاستیکی سنتی را ممنوع کرده و قرار است از آبان ماه کیسه های جایگزین را وارد بازار کند. و ریسمان طلایی در دست خدایان، نام پلی 150 متری در ویتنام است که میلیون ها بازدید کننده دارد. این پل طلایی بر روی دو دست بتونی عظیمی در میان جنگل های انبوه ویتنام ساخته شده است. گردشگران می توانند از این نقطه با تلکابین به سمت روستای قدیمی و متروکه بروند که سالها پیش فرانسویان در آن سکونت داشتند. اما وقوع اعتراض‌های خیابانی در چند شهر ایران فرصتی به کاربران فضای اجتماعی داده تا به ابراز نظر بپردازند و گفتگوهای زیادی را آغاز کنند. تومان عسکری نگاهی داشته به این گفتگوها.
در روزهای اخیر برخی شهرهای ایران از جمله اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، ساری، عراق، مشهد و همچنین تهران صحنه اعتراضهای خیابانی بود. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده، تظاهرکنندگان در حال سر دادن شعارهای ضد حکومتی و البته اعتراض به اوضاع معیشتی دیده می‌شوند. از جمله شعارهایی که این روزها تظاهرکنندگان سر دادند این هاست: یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، توپ تانک پش بشه آخوند باید گم بشه، مرگ بر دیکتاتور، سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، ملت گدایی میکند، آقا خدایی میکند، رضا شاه روحت شاد. در واکنش مهراس در توییتر نوشته: من سربازم، امروز به همون وسایل دادن که شب جلوی مردم رو بگیریم و بترسونیمشون، ولی قبول نکردم و 2 ماه اضافه خدمت زدن برام، ولی به باور او ارزشش رو داشت. از اعتراضهای اخیر این عکس هم منتشر شده که در اون 3 مأمور تیشرت جوانی رو روی سرش کشیدن و به ظاهر او رو بازداشت کردن. کاربری با نام مستعار دونکیشو در واکنش به همین تصویر نوشته: آنها 3 نفر بودند با هم و ما 1000 نفر بودیم تنها. البته این عکس واکنش‌های بیشتری رو هم جلب کرده. مثل گذشته شماری از کاربران طرفدار جمهوری اسلامی هم این انتقاد رو علیه معترضان مطرح کردند که اموال عمومی رو تخریب می‌کنند. کاربری به نام زن همسایه در پاسخ نوشته که اونی که وسط خیابون سطل آشغال آتیش میزنه مخرب اموال عمومی نیست، به خاطر گاز اشکاوری است که مأموران سرکوبگر میزنند. شاهد علوی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در فیسبوک نوشته: اعتراضات مردم بی فریاد دوباره بالا گرفته است. مردمی که میبینند زندگی و جان و آیندهشان گروگان حماقت و جهالت مسئولان بی مسئولیتی شده است که با وعده آخرت بهتر جهان امروزشان را تباه کردند. مردمی ناامید از تغییر حاکمان و امیدوار به اراده مردمی برای تغییر حکومت. کاربری به نام آشنا نوشته: ادامه تظاهرات و اعتراضات از شروع آن مهمتر است. امروز خستگی از چهره یگانه ویژه میبارید. روزهاست که در آماده باش هستند. و در نهایت مهدی در اینستاگرام نقل قولی از ابراهام لینکلن، رئیس جمهوری فقید آمریکا را نقل کرده که در آن میگوید: مردم حق دارند در هر کجای دنیا که باشند در برابر حکومتی که نمیخواهند به پا خیزند و آن را به زیر کشند تا حاکمیتی را که سزاوار خود میدانند برپا کنند. این حق تنها نیرویی است که میتواند همه جهان را آزاد کند.
خب، از شبکه‌های مجازی بریم سراغ روزنامه‌های کاغذی، مروری داشته باشیم بر مطبوعات امروز صبح ایران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه همشهری از معدود روزنامه‌هایی است که در صفحه یکی خودش اشاره‌ای به اعتراضات چند روز گذشته در شهرهای مختلف داشته با عنوان چرا اعتراض‌ها دوباره سر باز کرده، و البته کسانی که مورد پرسش این روزنامه قرار گرفتن درباره این چرایی از 2 طیف اصلاح طلب و اصولگرا هستند و روزنامه همشهری اتفاقا از جمله معدود روزنامه‌هایی که در صفحه 1 خودش به این موضوع اشاره کرده. سایر روزنامه‌ها اشاره‌ای در صفحه 1 به اعتراضات نداشتن. روزنامه شرق در صفحات میانی خودش با عنوان تجمعات اعتراضی در چند شهر کشور گزارشی در این باره منتشر کرده، نوشته که این تجمعات روز پنجشنبه در برخی شهرها از جمله عراق، مشهد، شیراز، اصفهان و کرج برگزار شده. شعارهای سیاسی که در تجمعات روز سه‌شنبه تا جمعه در اعتراضات شهرهای مختلف داده شد رو روزنامه‌ها نادیده گرفتن. روزنامه جهان صنعت نوشته که این مشکلات اقتصادی ریشه اعتراضات هست و ادامه اعتراضات دیماه توصیف کرده این اعتراضات رو. روزنامه ابتکار هم با تیتر تجمع‌هایی که با چاشنی انتقاد از معیشت برگزار شده سعی کرده که این اعتراضات رو بر اساس روایت‌های رسمی منتشر شده در خبرگزاری‌ها بازتاب بده، با تأکید بر این که این اعتراضات اقتصادی و ریشه معیشتی داره. روزنامه کیهان در خبر بسیار کوتاهی که درباره این تجمعات در صفحات میانی منتشر کرده نوشته: چون در فراخوان‌ها نوشته شده بود که تجمعات قانونی هست مردم در اون شرکت کردن و تاکید کرده که اگر قانونی معلوم بشه که قانونی نیست کسی در اون شرکت نخواهد کرد. روزنامه خراسان هم این اعتراضات رو به ضد انقلاب نسبت داده و نوشته که این اعتراضات هیچ نتیجه‌ای برای ضد انقلاب نداشته. البته همین روزنامه از قول وزیر کشور هم با لحنی که خواسته کوچک نمایی کنه اعتراضات چند روز گذشته در ایران رو نوشته که کسانی که فکر میکنن 50 تا 200 نفر در شهرها تجمع بکنن و اتفاقی میفته اینطور نیست و اتفاقی در کشور نخواهد افتاد.
خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.